بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المعتدین. اللهم بسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا ارحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون، صلواتی ختم فرمایید. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زیاده بگرداند، شفاعتشون رو فردای قیامت و زیارتشون رو در این دنیا روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، دوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمید. شب نهم ماه مبارک رمضان است. امیدواریم که خداوند متعال آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این ماه عزیز و مبارک روزی می‌فرماید، روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سوم صلوات رو بلندتر ختم فرمید. اللهم ارزقني تجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. در شب‌های گذشته عرض شد که یکی از فرصت‌های استثنایی به جهت بهره بردن از برکات و نفحات معنوی این ضیافت الهی، بهره بردن از پتانسیل و ظرفیت دعاست در این ماه. ادعیه‌ای که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به جهت رشد، ترقی و رسیدن به کمال و بهره بردن از این ظرفیت به عنوان یک ابزار و وسیله، این ارتباط و برقراری این ارتباط برای ما به جای گذاشتن، یکی از اون آثار و اون ادعیه دعایی است که زید ابن علی از پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام در شب 27 ماه رمضان نقل میکنه که پدرم همه ی ظرفیت اون شب رو به انس با این دعا مشغول بود و پرداخته بود، که خیلی از اولیای خدا هم این رو به عنوان یک یادگاری از ماه رمضان با خودشون به همراه میارن و در قنوت نمازهای یومیه و دیدم در بعضی از اولیا سجده آخر نمازشون این دعا رو میخوندن. اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور، یعنی خدایا روزیم کن. حالا این رزق معلومه که همه این ارزاق رزقای مادی نیست، بعضی از این رزقا رزق معنویه. مثل اینجا اگر کسی این دعایی که امام داره از خدا طلب میکنه روزیش بشه، انصافا عجیبه. تجافی اندار الغرور، تجافی به یک حالتی از انسان گفته میشود که آمادگی او برای حرکت از یک مبدعی به مقصدی زودتر بیانجامه. الان تو مباحث فقهیمون هم داریم، مثلا شما وارد مسجد میشید، نماز جماعت برقراره، آقا رکعت دومشونه نشسته، بعد از سجده دوم چیکار میکنه؟ تشهد. تو رکعت دوم آقا شما رسیدی رکعت اولته، اینجا شما باید تشهد بخونی، شما رکعت اولته، چیکار کنی؟ از نظر فقهی و مسئله شرعی میگن اینجا مستحب به شما تجافی کنی. تجافی همون نیمخیز شدنی که انسان نمی، نه بلند شدی وایستادی نه نشستی کامل مثل همه، تجافی که مستحب به شما در همون حالت تجافی با بقیه ذکر تشهد هم بخوانید. این حالت آمادگی انسان برای بلند شدن. اون کسی که در حال تجافیه، وقتی که میگن که به حول الله، قطعا اونایی که تو حالت تجافیان زودتر میایستن تا اون کسی که کامل نشسته، تا بخواد تکون بده بلند شه اون ایستاده. این از نظر فقهی ما داریم. پس تجافی یعنی این آماده حرکت، حرکت رو برای رسیدن به مقصد برای انسان زودتر ایجاد میکنه. حتی الان شما نگاه کنید تو این مسابقات دو میدانی هم که نگاه کنید، اینهایی که میخوان شروع کنن حرکت دویدن رو، همشون به صورت عادی وای نمیستن. اون داور مسابقه کفانچه یا مثلا اون سلاح رو تیر و شلیک میکنه برای شروع مسابقه، همه بدو. اگر دقت کرده باشید یه حالت نشستنی انجام میدن، زانوها پایین تر، دستا پایین تر، یه حالت، اون حالت نیمخیزی که قرار میگیرن براتن. امروز از نظر پزشکی به این نتیجه رسیدن، از نظر علمی اون حالت انسان که عرب بهش میگه تجافی، اون حالت انسان وقتی که انسان استارت میزنه برای حرکت، چون حالت بدنی حالت خاصیه، هوا رو بیشتر میشکافه. با این که کسی ایستاده باشه به دوه یا اون حالت باشه، اون لحظه استارت حرکت به مراتب سرعت بیشتر از اونیه که تو شرایط عادی وایستاده میخواد تصمیمی به دویدن بگیره. این حالت تجافی. حالا امام سجاد علیه السلام ببینید چقدر ظریف این رو انجام میگه. خدایا به من روزی کن تجافی اندار غرور. دار غرور یکی از اسامی دنیاست که حالا عرض خواهم کرد. میگه موقعی که ملک الموت اومد، قرار شد من یک انتقالی داشته باشم از عالم دنیا به عالم برزخ، این مراجعت من با سختی و کندی انجام نشه. اللهم ارزقنی تجافی، سرعت من رو در کندن و انتقال من از این مبدع که دنیاست به اون مقصد که عالم برزخه ایجاد کن. این چه ظرافتی تو کلمه تجافی امام سجاد علیه السلام در این داره. خب من تجافی کنم یعنی بکنم، حرکت کنم، جدا بشم از چی؟ از دار غرور. دنیا معانی و تعاریف و اسامی مختلفی رو تو روایات و اهل بیت برد. بیشترین تعبیری که از دنیا در قرآن آمده همین اینکه دنیا دار غروره. قرّت دنیا، دار غرور. قرّت غرور اینجا به معنای حیله است، به معنای مکر، به معنای فریب. یعنی میخواد بگه ذات این دنیا کارش اینه که تو رو فریب بده. کارش با اینکه با حیله تو رو جذب خودش کنه، به همون اندازه توجه به این دنیا پیدا میکنه، توجه از آخرت و اون حیات ابدی که قراره برات بعد از این عالم رقم بخوره از بین ببره. لذا این ذات دنیا اینه، خودش رو بزک میکنه، آرایش میکنه، خوشگل میکنه که تو رو جذب کنه دیگه، مشتری جذب کنه. وقتی که جذب کرد، به همون اندازه‌ای که تو جذب ایش میشی، به همون اندازه توجه انسان از آخرت و اون حیات ابدی انسان میمونه. روایت براتون بخونم چند تا. یکی از اون روایت ها از امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه، گفت آقا من رو موعظه کن. حضرت فرمود اتقوا غرور دنیا، از فریب دنیا بپرهیزید. یعنی یه کاری کنید، فضایی رو، شرایطی رو برای خودتون ایجاد کنید که این دنیا با همه زرق و برقش، با همه حیلش، با همه مکرش، با همه فریب شما رو گول نزنه. این جات اتقو، تقوا پیشه کنید، یعنی خودتون رو نگه دارید، مراقبت کنید که این فریب این دنیا رو نخورید. چرا؟ فانها تسترجع ابدا ما خدعت به من المعاصی. چون این دنیا کاربلده، هر خوبی و نعمتی که فریب کارانه از فریب دنیا بخواد انجام بده برای تو ایجاد میکنه، همه ی ظرفیت ها رو خرج میکنه که تو جذبش بشی. و توزه اجل مطمئنه الیها والقاتن، کسی که در اینجا در این دنیا به این دنیا دل ببنده، از خوشی اونور یعنی سرای قیامت و برزخ اونجا باز میمونه. این یه روایت از امیرالمومنین. یه روایت دیگه هم هست، امیرالمومنین باز فرمودن از دنیا حلمون، دنیا مثل یه خواب میمونه. ول اقترار به ها ندم، فریفته شدن به مان به واسطه اون دنیا موجب پشیمونی انسان میشه. اینجا باز حضرت بحث اقترار رو آورده از قرمی ها به معنای فریب. یا در یه جای دیگه دارن من اقترر به دنیا اقترر بالمنا، هر کس فریب دنیا رو بخوره گول آرزوهاش رو خورده. این تعابیری که در مورد اینکه دنیا دار غروره بیان کرده. پس امام سجاد علیه السلام با این ظرافت، اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور، یعنی خدایا سرعت من رو، کندن من رو از این عالم ماده، از این عالم دنیا که همه ظرفیتش رو برای فریفتن من با مکر و حیله و اینها برای اینکه جذب خودش کنه از بین ببر، و آمادگی من رو برای این انتقال بیشتر کن. حالا کجا برم؟ ول انابت الی دار الخلود، برگشتن به اون سرای ابدی که حیات عمده ما، ابدی ما در اونجا رقم میزنه. اول عالم برزخ و بعد از عالم برزخ هم عالم قیامت. یه روایتی هست، ببینید ما در بحث فضائل اخلاقی، حالا میخوام یکی از آثار این دعا رو بگم که از حالا این اگه دعا برای کسی مستجاب بشه چی گیرش اومده. یه روزی وجود مقدس نازنین پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روبه به ابوذر غفاری کردن و او از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله چجوری می شود که انسان شرح صدر پیدا کنه؟ ببینید شرح صدر یک صفت پسندیده و اخلاقی است که هر کسی خدا بهش داده بهش یک نعمت بزرگی عطا کرده. شرح صدر یک موهبته، یک صفت حمیده است. انسان هایی که صاحب شرح صدرن یعنی کسایی هن که از یک روح بزرگ و با عظمتی برخوردارن. اینا زود از کوره در نمیرن، زود قاطی نمی کنن، زود تو در ابتلاعات و مصائب غر نمیزنن، شکوه نمی کنن، زود عصبانی نمیشن، انسانهای صاحب شر هستند. لذا همه انبیا قبل از این که به مقام بعثت برسن باید این شرح صد رو از خدا طلب میکردن. مثلا خدا به عنوان مثال موسی رو نام میبره که بهش میگه قبل از این که مبعوث بشی باید از خدا بخوا چی بخوام؟ رب بشرح لی صدری، پروردگارا شرح صد به من. حالا چرا ارتباط رب با شرح صدر؟ معلومه هر کسی که مربیه، یعنی یک سری نفوس مستعده در اختیارشه برای تربیت، لازمه این که این کارش جواب بده و موفق باشه در امور کار تربیتی، لازمش اینه که مربی شرح صدر داشته باشه، و الا زود از کوره بره، زود عصبانی بشه، زود به هم برزه، جواب نمیده. شرح صدر دزا با کلمه رب میاره، اون جنبه ربوبیت خدا رو میاره وسط کار درگیر میکنه. این خودش یه بحث مفصل تربیتیه. علی کل حال میگه رب بشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر. اینو همه انبیا قبل از بعثتشون از خدا باید طلب میکردن. بعد که صاحب شرح صدر شدن مبعوث شدن. چرا؟ که فردا اینها برگشتن تو جامعه، مبعوث شدن، با مردم شروع کردن سر و کله زدن، برای که ایمان بیارن، دست از بت بردارن، اینها خدا پرست بشن. اینها وقتی که با مخالفت مردم روبرو شدن، زود از کوره در نرن، زود براشون قاطی نکنن، زود نفرین نکنن، زود از خدا برای اون امت طلب عذاب الهی نکنن، زود از خدا طلب بلا نکنن. برای اینها یک ظرفیت بالایی شرح صدر بعد همه انبیا می داشتن. تنها حالا اینجا هم یه نکته بگم یادگاری، تنها پیغمبری که از خدا طلب نکرد، نه که نخواست، خدا گفتش که تو قبل از این که شرح صدر طلب کنی ما خودمون به تو شرح صدر دادیم، این استثناست فقط برای پیغمبر ما. لذا تو قرآن بهش میگه الا، همه گفتن رب اشرح لی صدری، اما به پیغمبر ما که رسید خدا میگه الم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ یعنی قبل از این که بخوای ما به تو دادیم. الم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر. این یعنی یه پوان مثبت، یعنی این که من خاطر تو رو از انبیای دیگه بیشتر میخوام، این که تو با همه اینا یه فرقی میکنی. شرح صدر فقط برای انبیا نیست، هر کسی که مقام ولایت داره، یه پدر توی خانواده مقام ولایت امر و نهی داره، اگر صاحب شرح صدر باشه به مراتب تو کارش موفق تره تا اون پدری که شرح صدر نداره. تقی به توقی ظرفیت کشش سنهای مختلف اولادش نداره، زود قاطی میکنه، زود از کوره در میره، دعوا، داد، بیداد همش. اما پدری که صاحب شرح صدره، مادری که صاحب شرح صدره، در ربط با تربیت اولادش خیلی موفق ترن. لذا اگه کسایی که میبینن که خودشون میشناسن آدمای جوشی هستن، عصبانی هستن، زود از کوره در میرن، این دعا رو تو قنوت نمازاشون زیاد بخونن، رب بشرح لی صدری، خدایا به ما شرح صدر بده. در مقابل شرح صدر اون وقت یک رذیله اخلاقی به نام تنگ نظری، انسانهای تنگ نظر، بخوام بحثشو بکنم پنج شب بحثت این تنگ نظریه. همینقدر فقط بدونید امام سجاد علیه السلام بعد از کربلا 38 سال گریه کرد، ازش سوال کردن دیگه آقا بس نیست؟ گفت درد من زخمای بدن بابام نیست که با دشنه و شمشیر و نیزه زدن، درد من اینه که یه مش متدین تنگ نظر بابای منو کشتن. تنگ نظری، تنگ نظری انسان رو به جایی میرسونه برای یه وجب متاع دنیا حاضر میشه رو سینه امام بشینه سر ببره. اگه آدمایی که احساس میکنن تنگ نظرن توبه کنن، زحمت بکشن این تنگ نظری رو رفع کنن، به جا شرح صدر بذارن. خیلی بحث مهمیه تنگ نظری. بعد این تنگ نظری تو آدمای متدین خطرناکتره. کافر مشرک تنگ نظر نه اینکه بد نیست، اما کسی که مسیر دینی رو اومده نماز میخونه، نماز شب میخونه، اما تنگ نظره، رشد کسی رو نمیتونه ببینه، این خیلی خیلی خطرناکه. این دیگه مثل کسیه که از کنار قله انداختنش تو پرتگاه دره. خوارج اینطوری بودن دیگه، انسانهایی که در پوست دین اسلام منهای عقلانیت، اما مهمترین عامل اونها از اینکه از دین فقط پوستش رو دیدن تنگ نظریشون بود. که وقتی امیرالمومنین در جنگ خوارج نهروان وقتی که تمام شد، حضرت فرمودن من چشم فتنه رو از اسلام درآوردم، چشم فتنه رو درآوردم. یعنی اینا برای اسلام خیلی خطرناکه. حتی مجروحای تو جنگ نهروان رو امیرالمومنین گفت تیر خلاص بزنید. آقا چرا؟ فهمون تک تک اینا به جامعه برگردن، اینا برای اسلام خطرناکن با این تفکر. امروز هم داعش همونه، داعش همون خوارج 1400 سال پیشه. داعش یعنی اسلام منهای عقلانیت، اسلام خشک بیروح تنگ نظری. میشه این راحت سر میبره، راحت برای دنیاش. این خیلی خطرناکه. شرح صدر خیلی خوبه. اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله این شرح صدر چیه؟ حالا خوب گوش بدید دیگه، آخر بحثمه ببین. گفت این شرح صدر چیه؟ حضرت فرمود نور. این شرح صدر یه نوره. یقذفه الله فی قلبه من یشاء، خدا تو دل هر کی بخواد میندازه. گفت خب بیا چی میشه؟ حضرت فرمود این نور که میاد تو دل، این سینه رو وسیع میکنه، روح انسان رو بزرگ میکنه، از تنگ نظری انسان رو بیرون میندازه. حالا گوش بدید، اینجاش قشنگه. ابوذر گفت یا رسول الله مل علامه، علامتش چیه؟ من از کجا بدونم الان من صاحب شرح صدرم؟ از کجا بفهمم که من شرح صدر دارم یا ندارم؟ این سوال دیگه، از کجا بفهمیم؟ حضرت فرمودن سه تا علامت داره. یک، تجافی اندار الغرور، همین دعا. دو، انابت الى دار الخلود. سه، استعداد للموت قبل حلول الفوت. همین سه تا نکته‌ای که امام سجاد در شب 27 از خدا میخواد. یعنی این که واسه اولیاء خدا غیر از یه شب تو طول سال مقید به مداومت بر این دعا میکردن، یعنی ببینید در زید استجابت این دعا دفع یک رذایل اخلاقی و جذب یک صفات حمیده و پسندیده هم داره. فقط این نیست خدایا موقع سکراتم منو راحت جون بدم، خلد من درست باشه، آمادگی برای مردن پیدا کنم. نه، تو دل این اون وقت یک معارف و یک اسراری نهفته که یکی شرح صدره، که اگر کسی این دعا در حقش مستجاب بشه، اون وقت خداوند متعال معلومه که به او شرح صدر عنایت کرده. پس شد اللهم ارزقنی تجافی اندار و الانابت الى دار الخلود. این ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت توضیحات زیاد خودش یه شب منبره، که انشاءالله فرداش هم مفصل پیرامونش عرض خواهم کرد. متوسل و حضرت شاهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام شدید. من توسلم رو از اینجا شروع میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری رو، رحمت الله علیه، رضوان خدا بر او. میگن یه موقعی عاشق جعفر رو توی مجلسی دعوت کردن، یه مجلس روزه ایشون رو دعوت کردن، سه شب روزه داشت. صاحب جلسه برگشت به عاشق جعفر، گفت عاشق جعفر میشه امشب بعد از منبر و موعظه مردم کار به روزه که کشید، امشب روزه گودال بخونی، قتلگاه. گفت میخونم. رفت بالای منبر و بعد از منبر و موعظه اومد که روزه بخونه، روزه از دلی اکبر خوند. صاحب جلسه گفت حالا خب امشب شیخ جعفر دلش اونوری رفت دیگه، عیبی نداره. شب دوم دوباره جلو در جلوشو گرفت صاحب جلسه و گفت آشه جعفر دیگه حالا امشب که اونوری رفتی، حالا امشب دیگه برای ما یه قتلگاه بخون، یه گودال. گفت میخونم. رفت بالای منبر، شروع که سخنرانی و موعظه، کار به روزه که کشید، دوباره روزه حضرت علی اکبر خوند. صاحب جلسه یه ذره ریخ به هم. شب سوم که شب آخر جلسه و یالای جلسه بود، جلو در وایساد شیخ جعفر که بخواد بره منبر، جلوشو گرفت گفت آقا امشب شب آخر جلسه مونه، دو شب که شما اونوری رفتی دیگه امشب شب آخر جلسه است، امشب یه روزه قتلگاه برای ما بخون. میخونم. رفت بالای منبر، کار که به روزه کشید، شروع کرد روزه علی اکبر خوندن دوباره. دیگه صاحب جلسه نتونست طاقت بیاره، میگن از همون وسط جلسه وسط روزه بلند شد گو عاشق جعفر سه شبه بهت میگم قتلگاه بخون، روزه از دلی اکبر میخونی، یه روزه قتلگاه بخون. گریه کرد بالای منبر، گفت تو حواست نبود، من این سه شب روزه قتلگاه خوندم. من عاشق جعفر قائل بر اینم قتلگاه امام حسین کنار بدن علی اکبر بود، حسین کنار بدن این جوان جون داد. واقعا همینطور بود. یعنی اگر دختر امیرالمومنین حضرت زینب سلام الله علیها خانوم سه جا جان امام زمان نجات داده، یعنی اگر زینب سلام الله علیها نبود جان امام از دست میرفت. دو جا برای جان امام سجاد، یه جان برای امام حسین. اون جایی که برای امام حسین بود اینجاست. همه مورخین نوشتن اگر زینب نمی آمد و امام حسین رو از کنار بدن علی بلند نمی کرد، امام حسین همونجا بغل علی اکبر جون می داد. تو همون حال بود، داشت بدن علیش رو جمع می کرد روی عبا، یو نگاه کنه ببینه دختر امیرالمومنین زینب خواهرش رسید، فرمود داداش اومدم که ببرمه. فرمو زینب جان میخوام بلند شم، اما دیگه این زانو هم طاقت ایستادن نداره. یه بند روزه میگه هفت قدم مونده بود به بدن علی اکبر که برسه، دیگه حضرت طاقت نیاورد، از روی عصب خودش روی زمین انداخت. صاحب مقدر تذکرت و شهدا مینویزه میگه آمد بلند شه، دیگه دید طاقت ایستادن نداره، همینطوری رو خاک خودش رو میکشون. فصاح سبع مرات، تا خودش رو هی به بدن علی برسونه، هی میگو ولدی علی ولدی علی. رسید به بدن، فوزع خدهی علا خده، یعنی این صورتش رو صورت علی میکشید. بعد این خاکا رو هی میریخ رو سرش، هی میگو علی دنیا بعد کل عفا، یعنی علی جان دیگه بعد از این دنیا خاک بر سر این دنیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انشدو که بدم المظلوم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا حمید به حق محمد.